گفته است که مخالف هر گونه صحبت در مورد تمدید مهلت مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 است. آقای ریابکوف گفته است دستیابی دو طرف به تفاهم تا روز 10 تیر ماه ممکن خواهد بود. و باز هم ایران یک نماینده مجلس، نماینده ارومیه، روز دوشنبه دولت حسن روحانی را متهم کرد که مبلغ 729 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه را به گفته او صرف انتخابات مجلس می کند. انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری میزان، نادر قاضی پور گفته است که این مبلغ در آبان ماه سال گذشته از محل بودجه کشور اختصاص داده شده، اما هنوز هیچ اقدامی در مورد بازسازی دریاچه ارومیه انجام نشده است. اما همراه بشید با فرشید منافی و بچه های تیم رادیو پسوردا.
حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردایی روز بهتر بلک هوا دارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی با عشق دل ببندی اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اشباک قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا
اولش فقط یه رود بود، یه رود کوچیک، یه کمی از یه جویبار بزرگتر، ولی هنوز مونده بود تا سیل بشه، تا وقتی که رودهای دیگه هم از جاهای دیگه اومدن و اومدن و اومدن تا جایی که رسیدن به همو یکی شدن. اون موقع دیگه بهش میشد گفت یه سیل، سیلی از آدمها که از جاهای مختلف شهر را افتاده بودن تا صداشونو به گوش دنیا برسونن. سیل انقدر بزرگ بود، انقدر عظمت داشت، انقدر زیبا بود که حتی قطرات تشکیل دهنده اون سیل هم سخت بود براشون که باورش کنن. اما بود سیلی به عمق و مانایی 25 خرداد. اون سیل انسانی به میدان آزادی رسید. هلیکوپترها دور میدان آزادی میچرخیدن و با حیرت سیل رو برای رؤساشون گزارش میکردن. آره، اتفاقی افتاده بود، سیلی به پا شده بود. قیامت نبود اما خیلی بزرگ بود اون سیل. سیل انسانی 25 خرداد 1388، هرچند که به خاطره ها پیوست اما در ذهن ما هیچ وقت مرداب نمیشه. 25 خرداد یه قله است، روزی که ما قطره بودن رو تمرین کردیم تا سیل بسازیم. و اونایی هم که اون سیل رو دیدن فهمیدن که این قطره های کوچک و تنها اگه با هم باشن چه کارها که نمیتونن بکنن، چه سیل ها که نمیتونن بسازن و چه صد ها که نمیتونن بشکنن. پس بیایید با هم 25 خرداد رو یادمون باشه. شاید روزی باز هم به هم پیوستیم و سیل بودنمون رو به رخ اونایی کشیدیم که از آزادی قطره ها هراس دارن. به یاد همه اونایی که برای دمیدن صبح آزادی جون دادن، اما نامشون برای همیشه موندنی خواهد بود. سلام به همگی، اینجا رادیو پسوردای شماره 859، امروز دوشنبه 25 خرداد ماه 1394. امروز میریم سراغ سرکوب‌های مخملین، از له شدن در خانواده تا هیچ انگاشته شدن در جامعه.
سلام میکنیم به پدر مادرهای سختگیر و کتک بزن. خب البته سلام که نمیتونیم بکنیم، ولی حالا هرچی. آقای عزیز، خواهر من، شما اگه تو بچه کیت کتک خوردی، خب اون بچه چه گناهی کرده میزنی تو سرش؟ اونم پس بعدا میزنی تو سر بچه خودشا.
دوست داری این تو سری زدن و تو سری خور بودن بشه جزوی از خصوصیات خانواده معظم شما؟ خب اینقدر بزن که هم دست خود از جا در بیاد، هم مغز اون بچه تکون بخوره. چه میدونم. خلاصه آقا اگه بچه‌تون بزرگ شد یه حرکت‌های قشنگی بعدن علیهتون انجام داد، نگین چرا نگفتی ها؟ گفتم، همین الان گفتم. بله.
سال 88 تهران، سعادت آباد، چهارراه مسجد، با دوستم سوار بر یک 206 سبز کریستال بودیم و رد شدیم. 13 تا بسیجی ریختن سرمون، امننمون کردن، دیگه چشامونو باز کردیم دیدیم مریض خونه ایم.
دختر خانم آقا پسر، اخیراً سیمای جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر شل کردن فضا و برگزاری مناظره درباره موضوعات مختلف گرفته. هی زر تا زرت مناظره میذاره بین کارشناسان مختلف، غافل از این که مناظره یه وقتایی هم خب اینجوری به دعوا کشیده میشه، بعد دیگه جمع کردنش خیلی سخته. الان این مناظره درباره مذاکرات هسته‌ای بوده که به اینجا کشیده شده. گوش کنید.
بنده راجع به تحریم وقت بذارید. من میشینم یه متر و نیم از زبون دارم. راجع بهش کلی صحبت دارم.
خب این سه دقیقه رو خواهش می‌کنم.
من صحبتی ندارم. چون به اندازه کافی من انتظار داشتم که به من اجازه بدید این موضوع به این مهمی رو توضیح بدیم برای
صورت مساوی بین دو تا مهمون.
باشه دیگه، منم هر 6 دقیقه رو تقدیم می‌کنم به آقای فضائلی دیگه.
بله، مهمون عزیز مناظره کلا ول کرد رفت. آقا یکی نیست بگه بابا خب این آنتن زنده است عزیزم، این همه آدم نشستن دارن نگاه میکنن، شما اعتراض داری؟ خب حرفتو بزن. خب چه جا خالی میدی؟ هر موقع با اونور بحث رفتین کافه نشستین دوتایی بحث کردین، هر کاری دلتون خواست بکنید، از یقه بگیرید، زیر یخم بگیرید، بزنید، اما رو آنتن زنده تلویزیون یهو میزنید جاده خاکی شما. آخه ظاهرا باید دوستان توی صدا و سیما قبلش دو واحد آداب مناظره برای مهموناشون بذارن، بعد بیارنشون جلو دوربین و رو آنتن و اینا. بابا بابا
ما دهه 50 و 60 ها با بعضی از واژه ها عجیب ملموسی، استراب، ترس و دلخوره و بارسترین آن سرکوب. از اولین سوالم سر کلاس دوم دبستان که چرا باید پرچم کشوری دیگر را لگد مال کنم شروع شد که در همانجا سوال را در من سرکوب کردند. فریاد شپش های توی جیبم با بالا رفتن قیمت بنزین و دلار سرکوب گردید و تک شپش تای جیبم که مست و خوشحال از زنده ماندن بود با صدای بلند فریاد می‌زد: روحانی متشکریم.
متشکریم. خب همونطور که در جریان هستین، واحد حمل و نقل برنامه ما یعنی آقا دشتی با اتوبوسش وارد استان گلستان شده و امشب هم سر از گرگان در میاره. بالاخره اتفاقا گلستانی‌های عزیز، سال پیش که دعوتشون کردیم به لهجه نمایی، یادمون خیلی سنگ تموم گذاشتن و با تماس‌های متعددی که با برنامه گرفتن ما رو اصلا گلستانیزه کردن. امسال هم ببینیم عزیزان چیکار میکنن دیگه. میخوام اصلا پسوردا رو گلستون کنید، ببینیم چه میکنید.
برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
سیداداش بپر بالا دیگه داداش، آره گرگان میریم دیگه. بوده بابای اوی بازرس بازرس ها میبینن میگن چرا مسافر بین راهی سوار میکنی. بیوالا بپر زفر زفر، بیا این آقا رو ببر بهشون سر داش. بوده ببینم، بیا تو داداش ببندیم درو بریم دیگه. بزو زفر های دست دست نکنه بریم تو شهر نشده. بابا بریم سمت گرگان ببینیم اونجا دست دنیا دست کیه دیگه. خسته شدیم به خدا، شغل آخه ما انتخاب کردیم، نابود شدیم به خدا پشت این فرمون. 20 سال فرمون تاکسی ماکسی تو دستمون بود، حالا هم که این فرمون بزرگ شده شده تی فرمون اتوبوس، ولی ما تی همونی که هستیم بودیم بودیم هستیم دیگه. والا به خدا چی میشه بازنشسته بشیم بریم به زندگیمون به مولا؟ دلت خوش آدشی خدایش بستی این که هر شهری میریم مردم بشینم به حال مال میدم با آدم تی خودش کلی انرژیه، وگرنه این تنمن ما که دیگه نمیکشه به مولا. بریم ببینیم این گرگانیات زدوریان نرفتیم راستش اصلا اون برو بزو ببینم این پسر زعفر میگفت سمت و سرویس رفته اون برو چی میدونه از گرگان. زعفر زعفر بیا اینجا ببینه، بیا زلو بیا کجا داری میری باز چی؟ بگیری بخوابی؟ بابا من موندم تو چقدر میخوابی بچه مرز مرز داری به مولا برو آزمایش بده ببینی منگل منگل نداشته باشی. یعنی چی آخه همش خوابی؟ بیا بشین اینجا ببینم بودو یه لیوان چای بریز با سه استاد بزن پر رنگ باشه زفر بودو ببینم. زفر میگفتی چند تا سفر رفتی گرگان سزوری ها بود اوزا غذا مزا ندی فدونزا زونه؟ کباب مباب زونه با یعنی کلن مردم کباب خورن اونزا دیگه نه بابا ایوال بریم پس چی یه دلی از ازا در بیاریم زای با صفا مست مصفا چی داره اونزا کجا؟ بده من اون تایو بده مواظب باش ما نریزی به سوزونی نمو دستگامونو آیوه. خب زای باسفاش کجا بود؟ زنگل تی؟ نار خوران چه اسم بالی نار میخورن اونزا آه اسمشه یعنی خیلی باسفا و مشیه دیگه ایوه. اصلا شب تی ماشین رو برمیداریم بریم وسط دنگل منگل میخوابیم حال کردم آه ایوه. شار شدم اصلا زونه تو زفر بزا از این تریلیه طبقت اتوبوسی مش بگیرم بشین کنار چی دست فرمون حال کنا آه برو کنار مشی اومد برو کنار ببینیم بابا
تکر دوده بکر پنجه بگیر نون و شکر محمد فتو فردا فتو محمد فتو فردا فتو
ما بچه های گرگی از شاخ بزم تحصیل دق 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 ملرزی دق 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 ملرزی 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 دق 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 یه طرف نهار خوران چکه برو چه آسمان یه طرف دریا داره رقص قشنگ یه ترکمان هو هو و هو و ای ای را ای را هو هو و هو و ای ای را ای را
و اما خانم ها آقایون دختر خانم ها و پسرا همونطوری که گفتم امروز در رادیو پاسوردای 859 یعنی دوشنبه 25 خرداد 94 میریم سراغ سرکوب های مخملین از له شدن در خانواده تا هیچ انگاشته شدن در جامعه. بیانیه شماره 859
بدانید و آگاه باشید که همه ما به صورت بالقوه یک چماق متحرک هستیم که هر روز ده ها بار به صورت بالفعل در آمده و بر سر و کله دیگران فرود می آییم. پس همانا همیشه این گونه نیست که چماق ها توسط حاکمان و از بالا بر سرمان فرود بیایند، که اگر این را ندانید و از روبه رو و پشت و پشت سر و بغل دست خود غافل شوید، همانا از چماق بر ملاج اصابت کنندگانید. امضا جمعی از سرکوب شدگان و چماق جامعه بر فرق سرخورده های رادیو.
سلام، میخواستم بگم این قصد و من خدا رو که اوکی کردی، نورون بابا رو هم درست کردی. آشان آقا بگم این توپ ما رو بنداز داشتیم بازی میکردیم، قرون دست دفته تو حیاتشون دمت گم مرسی
دارم. آشم جون قرون دستت این توپشون رو بنداز، پاره نکنه توپشون رو بنداز، این خیلی وقت مونده اینجا افتاده اونجا روشون نمیشه بیا. آره فرداد چند آقا تقاضاها زیاد شده. این ترانه خانوم. آقا این خانم، این مهرداد کشت منو. این من نمیدونم دوست پسرت، دوستت داره، این میخوادت. بیا آقا جان، خانم جان، تو رو خدا یه بغلی، یه ماچی، یه چیزی بیاد. این کشت مهرداد الان دیروز سالا پدر منو در آورده، میگه به این ترانه بگو بیاد من دوستش دارم. همین فقط خواستم این مسئله رو بگم. خیلی خواسته ها زیاد شد. بونگای شادمانی پس فرداست اینجا. سام گرفتم بابا، این چیه دیوانه کردی ما رو؟ رفت تو مخ اصلا. اما بر بچه های ایمیل، اینا ایمیلی بودن؟ آره ایمیلی هست. گفته که آقا یه بار توی یکی از خیابونای مسجد جوونا رالی رو انداخته بودن، ما هم با چند تا از دوستان به همراه خانمام رفتیم واسه تماشا که چشت روز بعد نمینه. یهو یگان ریخ اونجا و هر کی بود گرفت. جالبیش اینجا بود که ساعت 3:30 خانومام رو ول کردن، گفت برید و ما رو سوار وناشون کردن، بردن دستامون از پشت بستن، چشامون هم همینطور تا 6 صبح، بعدش هم تا 7 شب نگهمون داشتن، ولمون کردن. خلاصه یه جوری سرکوبمون کردن که من از اون سال هرج میبینم شلوغیه یه لحظه هم صبر نمیکنم، سری دور میزنم. این آقای مظفر بودن، مظفر آقا از مشهد. آقای مظفر آقا آدم کلن با خانومش میره واسه تماشا. آره بعدش هم این برادران خب سرکوب میکنن که مردم کلا جای شلوغ نرن دیگه، اینجوری آروم آروم مشکل ترافیک و تردد و هزار تا چیز دیگه هم حل میشه. اینا راهکارهای فرعی عزیز من. بله هومن توی فیسبوک گفته باید سوال تو طور دیگه مطرح میکردی، کجاها سرکوب نشدید؟ آخه ما سوال کرده بودیم، اونایی که نمیدونن بگیم اول اینو که سوال کرده بودیم که چون موضوع برنامه این هفته سرکوبه، گفتیم بهمون زنگ بزنید از خاطرات سرکوبیتون بگید، بگید کجاها سرکوب شدید. گفتیم از بچگی و تو خانواده و تو مدرسه، همینجوری بگید بیاد تا دانشگاه و توی خونه و سر و همسر و شوهر و نمیدونم دوست و دوست پسر و دوست دختر و دیگه هر حضورتون که برادران گشت ارشاد و دیگه نیروی انتظامی و راهنمایی رو هر جا آقا دیگه سرکوب شدید بهمون بگید. حالا این دوستان جواب دادن، گفته باید سوال جور دیگه مطرح میکردید، کجا سرکوب نشدید، وگرنه ما که از وقتی اومد دنیا اومدیم همش سرمون رو کوبیدن این ور اونور. مصداق بارز یه جوون ایرانی آقای همساده است. آخه حالا آقای همساده کجاها سرکوب نشدی؟ خب میگفتی دیگه، میگفتی کجا سرکوب نشدی. عظیم گفته جلوی در مترو با لباس تر و تمیز کلن رنگ روشن در باز شد و سرکوب که هیچی، تنکوب شدم جوری که با شاگرد مکانیکی اشتباه هم میگرفتی. گفتی دلم لک زده واسه فشار مترو اصلا، یه فشار همه جانبه خیلی همچین ملو، مثل ماساژ بود تو مترو ایاتون باشه. من آقا بردی به اون روزا اصلا یادش بخیر. خودکارم کو اینجاست، اینجاست.
تا در رابطه با سرکوب و مگران ایرانی هست که تحت سرکوب این رژیم نبوده باشه. من برای خیلی خاطرات دارم از سرکوب. یکی رو بگم که اون شدیدترین دوران جنگ ایران و عراق بود، یه زمستون خیلی سختی بود، شهر کوچیکم کردستان تو صف نفت وایستاده بودیم، یهو داد زدن گفتن نفت تموم شده. من که اعصابم خیلی خرد شده، این حلبه انداختم دور از عصبانیت. تو یه پاسداری اومد خیابون تو ماشین وایستاده بود، اومد جلو گفت چه این کاری کردی؟ گفتم خب دیگه ناراضی هستم. گفت تا جون بدی ناراضی باشی در خدمت این نظام باید همینجا وایستی تا سماتور رو ببره، ولی اصلا خم به ابرو نیاد.
خیلی خسته نباشید، خیلی ممنونم که خاطره سرکوبیتون رو با ما در میون گذاشتید. توی اینستاگرام هم آق رضا گفته آخ گفتی ما بچه بودیم همه سرکوب میکردن، از بابا بگیر تا داداش بزرگمون. الان خوبی آق رضا؟ خوبه. عبوی که محترمن و هرچی سرکوبت کردن خیلی صلاحتون، میخواستم اون که هیچی، ولی شماره این داداش بزرگیه رو بده من کارش دارم. داداش بزرگیه دیگه چرا سرکوب میکنه من نمیفهمم. بعد دیگه توی اینستاگرام وایت کلاود گفته من همسرم سرکوبم میکنه، که خب مسئله خانوادگی ما نمیتونیم دخالت کنیم. بعد دیگه خالد خش، خالد نمیدونم چی، از بابک زنجانی و رحیمی حمید بعد از آقا نگرفته، من نمیدونم چی گفته، دونم بعد از احتمالا بابک زنجانی و رحیمی حمید بقایی هم بازداشت شد. من حالا فهمیدم محمود بیچاره میگفت لیست مفسدین تو جیبمه، نگو دفترچه تلفنشو میگفته. این البته ربطی به سرکوب نذاشت، ولی خب خیلی متشکریم. مسیح هم گفته کلا ما دهه 60 ها نسل سرکوب شده و شاهد سرکوب شده هاییم. خیلی ممنونم از همه شما که از خاطرات سرکوبیتون میگید، چه اونایی که ایمیل و اسمس میدن، چه اونایی که کامنت میذارن توی اینستاگرام، توی فیسبوک و همینطور توی ساوند کلاود. سوالم که مطرح کردم یک بار دیگه، پسورد@radiofarda.com ایمیل ماست اگه خواستید با همون در تماس باشید. 20420-6387-4150 20420-733-59-55-55 شماره اسمس ماست و 20420-22-11-24-133 آقا دیوانه شدم هر روز من همه شماره بخونم. آقا یه راهکار بدیم، من چجوری این 5 دقیقه طول میکشه همه شماره رو بخونیم؟ خواهشن یه راهکار بدیم من چی کار کنم؟ به خدا خسته شدم، حالا میخونم امروزم اشکال ند. 20420-22-11-24-133-163 اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-22-26-21-79-39 یه شماره هم که تازه اضافه شده وایبر و تلگرام و واتساپ 20420-602-33-83-77 راه کار بدین ها. آره یکی نیست بگی 5 ساله داری هر روز اینا رو میخونی، داری چی نگفتی؟ آره
تو فاز بدری میخونه امید جهان دیگه نشینی درو صندلی امید جهان امید جهان امید جهان امید جهان. همه دخترای بندر با نمک خوشگلن و دلبر، یکیشون جا کرده تو قلبم، میخونیم اینو حالا با هم. مومشکی پوستش برونزه میرخصه بندری، کارش درسته قد بلند، مومشکی پوستش برونزه میرخصه بندری، کارش درسته. تکونه تکونش بده رقص و نشونش بده، تکونه تکونش بده رقص و نشونش بده.
در مورد سرکوب‌های چماقی و سرکوب‌های نرم صحبت کردیم دیروز و پریروز، امروز می‌خوایم از نوع دیگه‌ای از سرکوب صحبت کنیم. لزوما ربطی به دولت و تشکیلات حکومتی اینا نداره، توسط خودمون صورت می‌گیره، یعنی توسط خانواده و جامعه و دوست و آشنا و اینا. مثل چی؟ مثل همین که شما میای مثلا توی فیسبوک کامنت انتقادی می‌نویسی پای نوشته یه کسی، بعد یهو می‌بینی آقا زرتی بلاک شدی. یا مثل این که به مامانت میگی که میخوای مثلا با همکلاسیت بری درکه، مامانت آقا چنان چشغوره ای بهت میره انگار گفتی میخوای بری خونه افاف. یا این که مثلا میشینی تو تاکسی دو قدم بالاتر پیاده میشی، راننده 2000 تومان ازت میگیره، اگرم بخوای بحث کنی میاد پایین قفرمون رو تو تنت خورد میکنه. اینا شیوه های سرکوبیه که توسط خودمون روی خودمون اجرا میشه و اتفاقا خیلی هم توی جامعه و خانواده ها رایجه. البته خب خیلی مثالای دیگه هم میشه زد، و من
فرشید جان سوال میتونم ازتون بپرسم؟
نه خواهش میکنم بگو چی شده جلال جان.
ببین میگم تو موقع اجرای برنامه دقت کنین نوشته های من یا اون شراگیم بیچاره یه چیزایی بغلشون مینویسین، مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، بعد اجرا نمیکنی هر کاری میخوای میکنی، بعد اینا از مصادیق سرکوب نویسندگان نیست یا نه؟
وقت گیر آوردی ها، من میگم خودم کارمو بلدم و نمیدونم چیز اینا یعنی چی، این کجاش سرکوبه؟
نمیدونم خب چرا اینجوری برخورد میکنه، سوال پیش اومد بود برام سرکوب.
خب وسط برنامه جای این سوالاست سامی جان، میکروفون جلال لطفا ببر.
ببر همین دیگه، بعضی وقتا من میام تو برنامه حرف بزنم به سامی میگی خب این سرکوبه دیگه،
قطع کن آقا. آره این دقیقاً سرکوبه. این میکروفون جلال باز نکن سامی، تو من بهت نگفتم. ما نه نویسنده آوردیم، کارگردان آوردیم، تهیه کننده آوردیم، مجری آوردیم، آقا بالا سر آوردیم، سرکوبگر آوردیم. سامی جان یه آهنگ برو، من اصلا تمرکزم برای اجرا ریخ بهم دیگه، نمیتونم اجرا کنم الان، نمیتونم. یه آهنگ خوب برو.
ما چه افتاد کنم تو هیچی نگی و بشینی ساکت، میخوام میخوام بمونم پیشه، هیچی کیوان نمیشه، اینو گفتم همیشه، میخوام میخوام بگیرمت، نگی به من نمیدنت، اگه بیای میزننت، نگی که نمیشم زنت. بکنی واسه من بالا با پایی آباز بخونی، میخوام بچرخونی.
بله دقیقا، عرض به خدمتتون که سرکوب توی جامعه همیشه هم اینطور نیست که یه نفر بیاد یخ شما رو بگیره که این کار بکن اون کارو نکن. گاهی فضا و اتمسفر جامعه است که شما و حسایی که دارید رو سرکوب میکنه. مثلا گاهی شما دوست دارین لباس دلخواهتون رو بپوشین، دوست دارین نصف شب برین تو خیابون راه برین، دوست دارین اصلا بلند بلند بخندین، دوست دارین بزنین زیر آواز، دوست دارین یه کوله پشتی بردارین با دو چرخه سفر کنین. شاید اگه چه میدونم مرد باشین این کارا به نظر کول بیاد، اوکی باشه، ولی همین کارا رو اگه زن باشین انجام بدین، خیلی از مردم شما رو با نگاهشون و با قضاوتاشون سرکوب میکنن. یه نمونه دردناکتر و بدتر از همه اینا اینه که زن باشی بخوای با همه دوستانه و به قول ما خارجی ها نایس و فرندلی برخورد کنی، خدا نکرده به روی مردی لبخند بزنی تا بلافاصله طرف مثلا دوچار سوء تفاهم بشه، دیدی چه پایی میداد دختره، فکر کنم گلوش پیش من گیر کرده. خب همین کارا رو میکنین دخترها تا ببینن تو قیافشون یه جوری میکنن انگار همین الان غرق غرور گذاشتن دهنشون دیگه.
روزنامه فوق‌العاده، روزنامه امروز
فوق‌العاده. روزنامه کیهان تیتر زده غنی‌سازی 2% تازه‌ترین دبه آمریکا.
خدا نگذره از اونی که واژه دبه رو به فرهنگ لغات دلواپسان اضافه کرد، یعنی هر چی میخوام بگن یه دبه میزنن تنگش.
روزنامه شهروند از قول آقای روحانی تیتر زده آنها که میگویند تحریم ها مهم نیست از جیب مردم بیخبرند.
والا آقای روحانی خیلی سربسته اینو عرض میکنم، اینایی که میگن تحریم ها مهمه هم بیشتر به کسری بودجه یا بیزینس خودشون نظر دارن تا جیب مردم. گفتیم بگیم یه وقت فکر نکنی نمیدونی.
روزنامه جوان امروز با اشاره به سخنان اخیر جان کری در مورد مذاکرات تیتر زده که روایت پا شکسته از امکان شکست مذاکرات.
پا شکسته آخه؟ نه پا شکسته؟ تو روزنامه خوبه اونا وقتی میخوان از آقا چیزی نقد کنن تیت بزنن مشکلات جسمی آقا و مسئولین رو به روشون بیارن، خوبه بگم؟ خب زشته دیگه، عیبه، نکنین این کارا رو. ای
اما روزنامه تعادل امروز یه گزارش کار کرده از درآمدهای شهرداری تهران و مثال زده که مثلا شهرداری تهران فقط از یکی از مجتمعهای تجاری که تو تهران داره سالی 220 میلیارد تومان اجاره میگیره. خب نوش جونشون، بالاخره شهردار که بنز سردار، خلبان، دکتر، رئیس جمهور، ناکام، قالیباف، قلدر و کت و کلوف باشه دیگه، شهرداری همجوری پول در میاره دیگه. حالا تازه کجاشو دیدید؟ همین روزنامه نوشته درآمدهای شهرداری تهران فقط همین اجاره ها نیست که. این شهرداری بودجه‌ای که از بیت المال یا در اصل بیت الحال میگیره دقیقاً مساوی بودجه عمرانی کل کشور آقا. یعنی تو همه ایران هر بودجه‌ای که میذارن برای ساخت جاده و پل و سد و نمیدونم چه هر ساختنی دیگه ای، بودجهش یه طرف، بودجه شهرداری تهران یه طرف. میگم آقا شهرداری برنامه رادیویی چیزی نمیخواد، ما سه سوته براش راه میندازیم، ما به خدا پول خوب بدن برنامه میذاریم براش، هر دقیقه هر ثانیه حداقل 20 تا توش خالی باف باشه. گفتم با کاری نداره، خلاصه روش حساب کن این دوستان شهرداری، ما هم اینجا پول لازمیم بالاخره. گفته باشیم وقت نگین نگفتیم، شما هم شاهد.
میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی.
کامران دیشب از سریال های تلویزیونی گفتی برای مارمزون، سینما چی؟ فیلم های سینمایی مارمزون مشخص شدن؟
آره امروز بالاخره تکلیف فیلم‌های ماه رمضان مشخص شدن. گینه ساخته محسن تنابنده، عصر یخبندان، مصطفی کیایی، یاسین، حمید امرایی و از رئیس جمهور پاداش نگیرید که قبلا فقط اسمش پاداش بود، ساخته کمال تبریزی که 8 سالم توقیف بود، اینا اجازه اکران گرفتن. البته برای این ایام یه کار خاطره انگیزم داره انجام میشه، از جمعه 29 خرداد جشنواره فیلم با عنوان سینمای دهه 60 قراره تو پردیس 4 سو برگزار بشه. توی جشنواره فیلمای مادیان، ریحانه، پرنده کوچک خوشبختی، دوز در روسک‌ها، تلسم، شبه کژدم، صبح، کشتی آنجلیکا، بی‌پناه، زردقلاری، مردی که زیاد دانست و خواستگاری روی پرده بزرگ نمایش دادی میشن. اما فرشید جان، آره خیلی خاطر برانگیزه،
خیلی خاطر انگیز. آره
بله، از شنبه که گذشت افتتاحیه جشنواره فیلم شانگهای بود که یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم آسیاست.
از ایران از ایران هم هست چیزی تو این جشنواره؟
از ایران فرشید جان فقط یه فیلم حضور داره، فیلم جامدران به کارگردانی حمیدرضا قطبی و بازیگری مهتاب کرامتی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی و افسر اسدی. با هم بخشی از صدای فیلمو بشنویم.
خیلی ممنون، شما خیلی لطف دارین.
خواهش میکنم.
یه پیرهن مشکی داشتین چند وقت پیش پشت
بچه؟ بله.
آدرس اون آگهی چی؟
چی اینجا ماما، اینجا چیکار میکنی؟ من مردم.
اینو کی بهت داده؟
یه مامان دیگه.
کدوم مامان؟
نمیذارم بچه‌مو عقب بگیری.
مگه غریبه؟ باباشه.
اینش میخوندم.
خانم جان میدونی اگه مراد خان بفهمه چی میشه؟
دلت میخواد ببرم تو شهر پیش خودم؟
آره بابا دوست.
باشه وقتی بابا.
بله بخشی از فیلم جامدران به کارگردانی حمیدرضا قطبی رو شنیدیم. بریم سراغ سینمای آمریکا. سینمای آمریکا چه خبره کامران؟
این هفته فیلم دنیای جوراسیک که ادامه سری فیلم‌های پارک جوراسیک به صورت آیمکس و سه‌بعدی تونست با فروش 204 میلیون 600 هزار دلار مقام اول باکس آفیس رو به دست بیاره.
این مبلغی که گفتی با احتساب پول بلیتی که خودت هم دادی رفتی دیدی یا نه؟
نه من نرفتم ببینم فیلمو، ولی الان آمار یکم بالاتر از این حرفا بود، فکرم نکنم برم ببینم، یعنی رو من حساب نکنن
سینمای آمریکا رو کامران حساب نکنید. ممنونم ازت کامران عزیز. بخشی از موسیقی فیلم دنیای جوراسیک رو میشنویم. آهنگسازش اسمش چیه؟ یادم رفت.
مایکل جیچینو.
مایکل جیچینو، یه چیزی تو همین مایه ها. آره جیچینو.
تا... چرا آهنگساز اسم آسون اینو انتخاب نمی‌کنن؟
من نمیدونم چرا این آهنگساز انقدر اسمشون سخته. آخه
معرض دارن اینا، یه آزمایش بدن بعد نیست.
ممنونم ازت، تا فردا کامل.
تا فردا خدا نگهدار.
خیلی ترسناکه سامی جان، برو تو بیسه ایمیز.
با سلام، 21 دوشنبه شب را با آرزوی کاهش قیمت هلوی مرغوب به کمتر از کیلوی 12000 تومان توجه شما را به بخش خبری تحلیلی 21 جلب می نمایم. نخست سرتیتر مهمترین خبرها. اظهار نظر نماینده رهبر ایران که سپاه در هیچ انتخاباتی دخالت نکرده و نمی کند و تایید اظهارات وی توسط کارشناسان به این دلیل که خب انتخابات دنگ و فنگ داره، سپاه با انتصابات بیشتر حال میکنه. تشکیل جبهه‌ای به نام یکتا مخفف یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی توسط جمعی از اطرافیان و نزدیکان محمود احمدی نژاد و پیشنهاد جمعی از فعالان عرصه تشکیل جبهه به دست اندرکاران یکتا، که شما که جبهه زدین حالا چرا یکتا، یه دو سه تا میزدین بر پیکارش. و اظهار نظر محققین مبنی بر این که استفاده بی‌رویه از حشره کش باعث کاهش توان مغزی کودکان می شود و نظر جمعی از اهالی باحال شهر که با ما بچه بودیم اول تو سفره نون یه تارما رو خالی می کردیم سوسکا برن بعد غذا می خوردیم، الان یعنی مغز پغز نداریم اصلا. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروع اخبار با چهچهی همکارم بلبل.
معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد تمامی قسمت‌های اتومبیل حریم خصوصی نیست. وی در ادامه یادآور شد آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می شود جزء حریم عمومی محسوب شده و بخش هایی مثل داشبورد یا صندوق عقب که خود به خود مخفی است حریم خصوصی افراد است. در پی این اظهارات بود که موجی از سوالات فنی از سوی دارندگان وسایل نقلیه به تحریریه 21 ارسال شد. پری یکی از مخاطبین ما در پیامکی پرسیده که با این تفاسیر آیا آرایش کردن خانم‌ها در داخل ماشین و در برابر آینه خودرو منع قانونی دارد یا مسئله‌ای قانونی است؟ همچنین اسکندر یکی دیگر از مخاطبان ما در تماسی سوال کرده بنابر حرف‌های معاون قوه قضاییه نگه داشتن سگی، ببخشید
این چیه؟
این چیه؟
من دارم میگم این
سگی یعنی یک سگ دیگه. بله
اون چیز عرق سگی، عرق سگی.
آها منظور عرق سگی.
آره آره آره.
خب من میگم مشروبات الکلی دیگه.
آفرین آفرین. آره آره بهتر.
ببخشید نگه داشتن مشروبات الکلی در صندوق عقب خودرو یک مسئله خصوصی است یا ماموران میتوانند با دادن دستور صندوق عقب را باز کرده به تفتیش آن بپردازند؟ در پایان بخش خبری 21 آمادگی خود را برای پخش پاسخهای احتمالی مسئولان مربوطه به سوالات مخاطبین اعلام می نماید.
بله با تشکر از همکارم بلبل تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. میگم بلبل همین الان یه فکری بکش به ذهنم رسید.
چه فکری آقای میکروفون طلا؟
ببین الان من که همه کارم تو این برنامه دیگه، خوب این همه هم طرفدار دارم، میخوام این 21 رو بکنم بشه شبکه کلن. اصلا موافقی؟
بله آقای میکروفون طلا، هر جور که شما راحتین.
ای بابا تو الان باید جیغ بکشی خوشحالی کنی به جای یه برنامه رادیویی میخوای توی شبکه گویندگی کنی؟
بله آقای میکروفون طلا، فکر میکنم همینجوری باشه.
دوباره میگه آقای میکروفون طلا؟ بی خیال، من مدیر افتاده و خاکی هستم بلبل جان، وقتی رو آنتن نیستیم من اکی صدا کن.
خب اکی. چی صداتون کنم آقای میکروفون طلا؟
دوباره میگه میکروفون طلا خیلی کوتاه و روونه. اکی بگو. اکی؟
بله
بگو.
به تلاشمو میکنم آقای میکروفون طلا.
نه اینجا نمیفته، حالا بذار اولشی یخت بعدن آب میشه بلبل جون. من برم این شبکه 21 رو ثبتش کنم تا دیر نشده. خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ آقای میکروفون طلا.
دوباره گفت خداحافظ.
یک فیلم چندین سرکوب. تصور کنید سرکوب دیگران چقدر میتونه لذت بخش باشه. افتخار له کردن یک موجود معترض ضد حال و لحظه قرچ خروج کردن بدن یک مخالف رام نشدنی زیر پاهاتون. تمامی این لحظه های شیرین به اضافه دقایقی شاد و مفرح از بزن بزن و بکوب بکوب رو به همراه باقی اعضای خانواده در فیلم سرکوبی ها تجربه کنید. سرکوبی ها، فیلمی به کارگردانی مسعود سرکوبکی، تهیه شده در سرکوب فیلم. سرکوبی ها، سرکوب رو به خانواده شما میاره. سرکوبی ها.
اما نمیشه در مورد سرکوب آدم‌ها توی جامعه صحبت کرد و یاد نکرد از همجنسگراها و ترنس‌ها و اقلیت‌های جنسی که توی ایران هم از طرف حکومت، هم از طرف جامعه و گاه حتی از طرف خانواده‌هاشون مورد سرکوب قرار می‌گیرن. شاید وقتش باشه که ما ایرانی‌ها هم مثل باقی مردم دنیا کم کم متوجه بشیم که آدم‌ها رو به خاطر گرایش و سلایق جنسیشون نباید مورد قضاوت قرار داد. قضاوتی که شاید فقط در حد یه نگاه ریش خندامیز یا حتی متعجب باشه، غافل از این که این نگاه ها وقتی که هر روز و هر روز توسط صدها نفر تکرار میشن میتونه اون فرد رو به انزوا بکشونه و ایزوله کنه، یا اون آدم رو مجبور کنه که هویت جنسی خودش رو مخفی کنه و از گرایشی که داره شرمنده بشه. سخت نیست اگه چشمامون رو بشوریم، جور دیگه‌ای به تفاوت‌ها نگاه کنیم، تفاوت‌هایی که ناشی از انتخاب نیستن و بخشی از هویت وجودی بعضی از انسان هاست، تفاوت‌هایی که باید دیده بشن، درک بشن و پذیرفته بشن تا دنیا جای بهتری برای زندگی همه ما باشه، تفاوت‌هایی که وجود دارن و فقط باید کور بود که اونها رو ندید.
مطلقا ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your country.
ما چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود
come from the same one, strip away the fear underneath, it's all the same love, about time that we raised up.
سراغ روش‌های سرکوب بچه‌ها تو خانواده‌های ایرانی. یه روشش هست، ما اسمش رو گذاشتیم روش شیریانه. عرض می‌کنم چرا. خب این روش رو بیشتر مادران عزیز به کار می‌برن و از اون به عنوان ابزاری برای سرکوب بچه‌های سرکش استفاده می‌کنن. معمولاً وقتی که شما به عنوان یه بچه ناآروم و حرف گوش نکن دیگه شور ماجرا رو در میاری، مادرتون میتونه از اختیارات شیریش استفاده کنه، شیرش حرومتون کنه. حتی پدرها میتونن با یه واسطه از این ابزار استفاده کنن، اونم اینکه به بچه‌ای که سرکوب لازمه بگن به مادرت میگم شیرشو حرومت کنه یا حلالت نکنه، حالا هرچی. ولی ما نمیدونیم اون مامانایی که مثلا به بچه‌هاشون از بد تولد شیر خوش دادن چجوری میتونن از این ابزار استفاده کنن. موندیم همطوری، مثلا بگم اون شیر خوشی که بهت دادم و حلالت نمیکنم یا چی توی مایا چی بگم، والله نمیدونم. یه روش ارسیانه است، پابلو دیگه. آقا خیلی کاربردی این روش و بجز در فیلم ها در همه جا جواب داده خودش. یعنی فقط کافی شما یه والدین پولدار باشین دیگه تمومه. بچه خواست در هر سنی جفتک چارگوش بزنه تمومه، تهدید میشه به محروم شدن از ارث و دیگه همه چیز به حالت عادی برمیگرده. احتمالا شما مثل ما این چیزایی که تو فیلم ها میگن باور نمی کنید که مثلا دختر پول داره رفته عاشق پسر فقیره شده، بعد بابای دختر خانم تهدیدش میکنه که اگه بخوای با این پسر هیچی ندار باشی از ارث محرومت میکنم و دخترم در یک حرکت فیلم هندیوار از ارث بابا جونش میگذره با پسر فقیره فرار میکنه میره. نه داداش من، نه آبجی من، این خبرا نیست. ما میدونیم، شما میدونید، خود کارگردان اون فیلم هم میدونه. پس چیه من نمیدونم الکی میسازن؟ روش کتکیانه هم که هست که تو این روش که خب طبیعتاً برای بچه های کوچیک سالتر خب کاربرد داره. به در مادر معتقدن بچه اصلا برای اینکه خوب بار بیاد چهار ستون بدنش محکم بشه باید کتک بخوره. حالا چه برسه که بخواد سرکشی هم بکنه یا اینکه از فرمانه های صادری والدین کلن بخواد سرپیچی کنه. خوشبختانه اینجور پدر مادرها در گذر زمان هی دارن کمتر و کمتر و ناپدیدتر میشن دیگه. پدر مادرای اهل مذاکره خیلی دارن بیشتر میشن تا اونایی که اهل مبارزه برای سرکوب بچه‌هاشونن. امیدواریم کلن نسلشون بر بیفته.
از این سرکوب مخملین در خانواده ها چی بگم که هر چی بگم کم گفتم. حالا ما که ماشاءالله مشکل خانوادگی نداریم، ولی این ریحان دوستم طفلی تازه یه سال نشده ازدواج کرده ها، یه روز نیست دعوا نداشته باشن. طبقه بالای ما میشنن، هر روز صداشون میاد. اون وقت هر دفعه پای مامان باباشو میکشه وسط و معترض وضع زندگیش میشه، نصیحتش میکنن که هیس یواشتر، همسایه ها میشنون. حالا شوهرت خسته بوده، اومده خونه، اعصاب نداشته، یه چکم خوابونده تو گوشت. نه که من فضول باشم اما دیوارا نازک اینا رو میشنوم. به اینجای گفتگو که میرسه معمولا با ته جارو میکوبم به سقف که ریحان یادش بیاد بگه مگه فقط پسر است که سر کار میره و خسته میشه؟ اصلا یعنی چی این طرز رفتار؟ البته تازگی از بس اعتراض این دختر توسط اعضای خانواده به صورت همچین مخملینی خفه شده، خود ریحانم باورش شده که شوهر حق داره، اعتراض و بیخیال شده. من از همین تریبون استفاده میکنم به پدر مادر ریحان میگم به جای اینکه با کلمه های مثلا دل سوزانه وجدان بیدار دخترتون همچین آهسته و با پنبه سرکوب کنین، کمکش کنین. ناسلامتی مادر پدرش اینا. ای بابا.
شش سال پیش در چنین دیروزی، مطالب از دیروز مونده، پولشو دادیم حروم میشه. بله، شش سال پیش در چنین دیروزی برابر با 24 خرداد ماه سال 88، در پی حضور گسترده و اعتراض‌آمیز سبزها در خیابانهای تهران و سردادن شعار دروغگو دروغگو 63% کو، خطاب به احمدی نژاد، ایشان تصمیم گرفتند که 63%شان را به صورت خودجوش روانه میدان ولیعصر تهران نمایند. گفتنی است که برای این حرکت خودجوش از صدها دستگاه اتوبوس و تبلیغات رادیو تلویزیونی استفاده گردید و در نهایت ایشان موفق شدند 63% خود را که حدود 50,000 نفر می شدند به معترضین نشان داده و معترضین را خس و خاشاک بنامند. شش سال پیش در چنین روزی برابر با 25 خرداد ماه سال 1388، میلیون ها نفر از معترضین به نتایج انتخابات از میدان امام حسین به سمت میدان آزادی دست به راه پیمایی سکوت زدند. گفتنی است تعداد جمعیت در آن روز به اندازه‌ای بود که اگر به جای میدان آزادی به سمت میدان پاستور رفته بودند، احتمالاً امروز ما آنجا خدمت شما بودیم و صدای من از خود شبکه جوان رادیو ایران پخش می شد.
فریبرز غریب، سلام.
سلام به همگی.
فریبرز، این برد والیبال ایران مقابل روسیه خیلی سر صدا داشته انگار.
آره فرشید جان، روس‌ها کلی قهرمانی دارن، مدال جهانی و المپیکی دارن، یه قدرت درجه اول هستن تو دنیا که مقابل ایران زانو زدن.
حالا برنامه بعدی چیه که میان ایران تیما؟
از 29 خرداد شروع میشه که اول آمریکایی‌ها میان تهران. سایت‌های داخلی امروز فرشید از لشکرکشی ورزشی آمریکایی‌ها به ایران نوشتن که قراره با 25 بازیکن بیان تهران.
لشکرکشی چرا؟ حالا مذاکرات هسته‌ای داره پیش میره، لشکرکشی ورزشی داریم ما مگه با آمریکایی‌ها؟
آره، البته لشکرکشی ورزشی خطر نداره، نگران نباش. اول آمریکایی‌ها میان، بعد لهستان و بعدم روسیه. راجع به خانم‌ها نپرس که هنوز هیچ خبر جدیدی بیرون درز نکرده. خوشت
گفتی، می‌خواستم بپرسم. خب این از والیبال چه خبر خارجی زیرخاکی خارجی داری امروز برامون؟
گوته فراگه. ماجرای فساد فیفا و سبلاتر هنوز جزء تاپ 10 دنیاست فرشید.
راستی چی شد بالاخره، به کجا رسید ماجرا؟
والا به نظر میاد یه فرد ایرانی هم وارد این داستان شده که میتونیم به بخشی از حرفاش در برنامه ای که رامبد جوان داره برای تلویزیون ایران میسازه گوش بدیم.
جدی؟ نمیدونستم، ببینیم کیه.
الو بلاتر خودتی؟ چی شد؟ استعفا دادی؟ میگم دنبالتن؟ پلیس بین الملل دنبالته؟ اخ باشه نگاه کن، مونه لوندیا دو تا چک زدن تو گوشت، سرین اسم جناب خان نیاریا. آره باشه فدوت قربانت، استعفا بدی، اختلاس بکنی، ستار بچینی، بوس خدافظ.
خب اون فرد ایرانی از این نظر و جناب خان بود اون فرد ایرانی که گفتی فریبرز.
این... آره خیلی هم گل کرده برنامهش.
آره این برنامه خندوانه، کاری از رامبد جوانه. آره کارش هم خیلی گل کرده. این جناب خان هم خیلی شخصیت عروسکی محبوبی شده بین مردم.
آره من فکر کنم بلاتر اگر این صحبت ها رو گوش کنه از استعفاش اصلا پس بگیره.
آره ممکنه. ممنونم ازت فریبرز غریب و باید خدافظی میکنیم تا فردا.
خدا نگهدار تا فردا.
خب فرصتمون رو به پایان برنامه امروز هم به آخرش نزدیک شد، اما امروز 25 خرداد ماه بود. 6 سال پیش توی یه همچین روزی اتفاق عجیبی افتاد، اتفاق منحصر به فردی که برای خیلی از ما تازگی داشت و اون اتفاق این بود که تونستیم به هم اعتماد کنیم. 6 سال پیش توی یه همچین روزی ما دستهای همو گرفتیم و توی خیابونی به راه افتادیم که از انقلاب شروع شده بود و حسرت رسیدن به آزادی به دلش مونده بود. 6 سال پیش توی یه همچین روزی ما توی این خیابون داشتیم به سمت آزادی راه می رفتیم. درسته که اون روز دیگه تکرار نشد، درسته که در انتهای اون روز و روزهای بعد تفنگ‌ها رویاهامون رو نشونه رفتن، اما هنوز خیلی از ما یادگارهای سبز اون روزها رو نگه داشتیم. یادگارهایی که هنوز پر از خاکستر آتش فشونی هستن که ممکنه دیر یا زود دوباره فوران کنن.
یه دختر تو تراس روبرویی، شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس
سیاهه. ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن. دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راه ها میترسن سبز بمونن. میخواد تموم شهر بمونه بهاری که یکی برگاشو دزدی. درختی که قرنطینه شد آخر تو فصلی که زمین برعکس میچرخی. صداش لبریز حرفای نگفته است، سرش لبریز صدا تشفشونه. یه دختر تو تراس روبرویی، یه شال سبز و هر روز